أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 36 دو بخش اصلی وجود داره که تقریبا مطالب مربوط به بخش اول اون بیان شد. بخش اول درباره اذلال شیطان بود، اینکه به هر حال چگونه شیطان انسان رو فریب داد و نتیجه و نهایتش این شد که انسان، یعنی آدم، از بهشت رانده شد. ما در بخش اول حدوداً 6 مطلب را ذکر کردیم و البته ممکنه بعضی جهات دیگر هم باقی مونده باشه، ولی رؤوس مطالب بخش اول رو ما بیان کردیم که بالاخره سرانجامش اخراج آدم از بهشت توسط شیطان بود. البته اسناد به شیطان داده شده، اما خب اصلش و مسبب الاسبابش خداونده. بخش دوم آیه در واقع مربوط به هبوطه. و قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر الهین مستقر و متاع الهین. بخش دوم درباره هبوط، یعنی داستان آدم را اگر بخواهیم به طور کلی نگاه بکنیم، بعد از جریان خلقت یکی سکونت در بهشت و اتفاقاتی که پیش آمد و بعد هم هبوط به سوی زمین. حالا مسئله هبوط در این آیه از جهات و زوایای مختلف قابل بررسی است، ولی قبل از این که حالا ما به جهات مربوط به این هبوط بپردازیم، یک مطلب اساسی و کلی که نکته لطیفی است و مرحوم علامه طباطبایی هم به اون اشاره کرده است، اینه که اساساً این جریان سکونت آدم در بهشت و هبوطش، این یک مثل، یک بیان به عنوان مثل و در حقیقت نمونه است برای بیان یک حقیقتی. ببینید، از آیه 35 خداوند تبارک و تعالی شروع کرد با این مطلب که یا آدم و اسکن انت و زوجک الجنه، و بعد هم اون اتفاقات افتاد و کار به هبوط رسید. پس سکونت در بهشت، منزل پیدا کردن به اصطلاح در بهشت و نهایت فرود آمدن این، بگید آقا این قطع شد، با آقای چیز بگید بیاد، حالا نمیدونم، این دو مسئله، یعنی سکنا در بهشت و هبوط، این دو مسئله مبین یک حقیقت مهم است که انسان در واقع قبل از آن که به زمین فرود بیاد به دلیل اون خطیعه و لغزش در نعمت بود، کرامت داشت، در سعادت به سر می برد، مقرب درگاه الهی بود، در جوار رب العالمین زندگی می کرد. اون چه که حالا در بهشت بود و عرض به حضور شما در همین آیه هم متعرض اون شد. خداوند فرمود فاخرجهما مما کانا فی، از اون چه که در اون بودند. معلوم شد اون خیلی مقبلا گفتیم یعنی همه چیز بود، همه نعمت ها، مهمترینش جوار رب العالمین بود، پاکی که در اونجا بود، نوری که در اونجا بود، انسی که در اونجا بود، سروری که در اونجا بود، اینها برای آدم فراهم شد. بعد آدم در اثر لغزش و خطیعه همه اونها را نادیده گرفت و به اونها پشت و پا زد و منجر به هبوط او گردید. هبوط او در واقع ملازمه با از دست دادن اون نعمت ها، گرفتاری، بدبختی، الم، رنج، درد، تعب. این در واقع از لوازم دو نوع حیاته، حیات طیبه، حیات پاکیزه، حیاتی است که در اون قرب الهی، در جوار قرب الهی بودن، انس با خداوند داشتن، زندگی در نور، دوری از ظلمت و تاریکی، جاودانگی، اینا لوازم حیات طیبه است. اما انس پیدا کردن با دنیا و ظلمت و تاریکی، انس پیدا کردن با فنا که در این دنیا وجود داره و اون چه که مربوط به این دنیاست، این ملازم با رنج و تعب و گرفتاری و خستگی و پس دار بقا در مقابل دار فناه. بودن در باقی در دار بقای الزاماتی داره، بودن در دار فنای الزاماتی داره یا یک مقتضیاتی دارد. آدم تا زمانی که در بهشت بود و به حق تعالی توجه داشت و متوکل در او بود، در ناز و نعمت و آرامش و سرور و نور بود. همین که توجهش از ذات باری تعالی برگشت به تمایلات حیوانی، اونگاه عیوبش آشکار شد، اونگاه دیگه باید در مکانی مستقر می شد که متناسب با اون تمایلات بود. در واقع این دو مسئله که از آیه 35 شروع شد بیانش، یا آدمو اسکن انت و زوجک الجنه، و اینجا پایانش بود و قل نه بتو بعضکم لبعضن عدو، اون فراز و این فرود در واقع مبین یک حقیقته. هبوط انسان یعنی نزول او و سقوط او از اون مقام والا و عالی که داشت به مقامی پایین، که البته این به قضای حتمی الهی بود و اراده و مشیت الهی به این تعلق گرفته بود که انسان در این مکان، در این عرض مستقر بشه و دوباره تلاش بکنه خودش را به اون مکان برساند که زحمت داره، رنج داره، ولی ارزش داره. این حالا قضای الهی بود که انسان از این طریق به او برسد و در جوار قرب او آرام بگیره، و اون وقت خداوند تبارک و تعالی راه این رو هم نشون داده، میگه آدم و انسان راه سعادت اینه، راه شقاوت اینه. سکنای در بهشت سعادت است به عنوان مظهر و نمونه و به اصطلاح جایی که به اصطلاح اون ویژگی ها رو داره که ما عرض کردیم. و هبوط در واقع یعنی فرود و نزول انسان از اون موقعیت که باعثش هم خودش شده. آدم از خطیعه و لغزشش توبه کرد و خداوند درست او را به سوی زمین بازگرداند و او را به او دستور هبوط داد، اما او با توبه دوباره خودش را به اون مقام رساند. آدم در زمین هم که بود، بعد از هبوط و توبه دوباره خودش را به اون جایگاه و به اون مقام رساند. و این راه راهی است که همه انسان ها موظفند اون رو طی بکنند. همه انسان ها اگر در زمین زندگی میکنند باید مراقب باشند خطیعه و لغزشی برای اونها رخ نده، و اگر رخ داد راهش توبه است. راه بازگشت به اون حقیقت، راه بازگشت به اون سعادت توبه است، ولا غیر. بازگشت به خدا، توبه حقیقی، اینه که راه را برای آدم هموار میکنه و باز میکنه و او را میبره به این سمت و سو. خب این یه نکته کلی راجع به هبوط آدم، که حقیقت این هبوط بعد از سکونت در بهشت چه بود و چگونه این برای ما انسانها به عنوان ذریه آدم پیام داره و درس داره و راهگشاست و راهنمای ما در زندگی. حالا این یه مطلبی گفتم راجع به حقیقت هبوط، اما یعنی به اصطلاح نسبتش با اون فراز قبلی که این فرود برای چی بود و حقیقتش چیه، چند مطلب اینجا وجود داره که باید ما این رو بررسی بکنیم. یه مطلب در این بخش دوم یعنی هبوط این است که خب آیا امر اهبطو شامل شیطان و ابلیس هم می شود یا نه؟ خداوند می فرماید و قل نهبطو. خب این ظاهرش این است که به صیغه جمع آمده، اونجا آدم بود و حوا دو نفر. خب اگر فقط خصوص این دو نفر منظور بودن باید می فرمود و قل نهبطا، شما دو نفر فرود آیید، اما به صیغه جمع فرموده. لذا این بحث در گرفته که آیا این خطاب اهبطو شامل ابلیس هم می شود یا نه. خب اگر شامل ابلیس بشه مشکل ضمیر یعنی مشکل صیغه جمع حل میشه، ولی یک پرسش ها و اشکالات دیگری تولید میکنه. اگر شامل ابلیس نشه از بعضی از اون اشکالات مبرراست، ولی خب یک سوال اصلی اینجا باقی میمونه که چگونه به اصطلاح دو نفر که خطاب شده با صیغه جمع خطاب شده. اگر فقط آدم و حوا بودند و شامل ابلیس نمیشد باید میفرمود اهبطا. اینجا انظار مختلفه. بعضی معتقدند این خطاب شامل ابلیس میشود، از جمله مرحوم علامه طباطبایی. بعضی معتقدند که این شامل ابلیس نمیشه. حالا از کسانی که میگن این شامل ابلیس نمیشه مرحوم صاحب جوامع الجامع امین الاسلام تبرسی، صدر المتعلهین، حالا من سخن اینا رو صاحب جوامع الجامع رو عرض میکنم، جوامع الجامع جلد 1 صفحه 40 و 4 و صدر المتألهین هم از کسانی است که معتقد است اولا اینه که ما این خطاب را مختص به آدم و حوا بدانیم و شامل ابلیس ندانیم. تفسیر صدر المتألهین جلد 3 صفحه 109. حالا بعضی های دیگه هم مثلا شاید زمخشری، او هم معتقده که خطاب شامل ابلیس نمیشه. تفسیر کشاف جلد 1 صفحه 128. اما حقیقت ماجرا چیه؟ حالا آیا واقعا به اصطلاح این خطاب اگر بخواد شامل ابلیس بشه چه محذوری داره، اگر بخواد شامل ابلیس نشه چه محذوری داره؟ حالا یه محذورشو اشاره کردیم، عمدش اینه که این صیغه جمعه، ولی خب حالا مشکلات دیگری که اینجا پدید میاد چیه؟ ببینید، امین الاسلام طبرسی معتقد است این عرض به حضور شما شامل ابلیس نمیشه، چون اگر بخواد شامل ابلیس بشه یه مشکل اصلیش این است که خب شیطان قبلا هبوط کرده بود، بعد از آن که ملائکه سجده کردند و او امتناع کرد از سجده نسبت به ملائکه، قبلا هبوط کرده بود، الان هبوط دوباره او معنا نداره. بالاخره یه بار هبوط من اون وقتی که بهش امر شد که از به اصطلاح در مقابل ملائکه در مقابل آدم سجده کنه، اونجا این رو شیطان که نپذیرفت، خداوند او را از اونجا بالاخره دستور داد که فرود بیاد. حالا آیه قرآن هم داریم، آیه عرض به حضور شما 13 سوره حوا اینه، بله آیش این آیه 13 سوره میگم سوره اعراف آیه 13 اینه: قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. این مربوط میشه به هبوط شیطان که اونجا امر به هبوط او شد. این به اصطلاح یه مسئله که مانع از اینه که ما خطاب را شامل ابلیس بدانیم. و مسئله دیگر این که عرض و حضور شما اساساً کسی که هبوط کرده بخواهد دوباره صعود بکند، این وجهی برای اون نیست. ما نمیتونیم بگیم که شیطان مثلا یه بار هبوط کرد دوباره صعود برای او حاصل شد و الان که خداوند امر کرده به هبوط، یعنی در واقع این مسبوق به یک صعودی است. این هم نمیتونیم بگیم، برای اینکه حالا درسته شیطان در بهشت آدم را فریب داد و لغزاند، اما ورود شیطان به بهشت و یک سکونت موقتی، این مرتبتی برای او پدید نمی آورد که حالا بگیم این هبوط دوباره او رو در بر می گیره. این امر به هبوط دوباره شامل او می شود. این مرتبتی برای او ایجاد نمی کنه. پس منافات نداره که شیطان قبلا هبوط کرده باشه و برای یک محض مثلا دوره‌ای برای یک حالا به صورت موقت و محدود دوباره به بهش راه پیدا کرده باشه بر اساس همون قضای حتمی الهی و الان دوباره به اصطلاح هبوط برای او. نه، این آمده و باز برگشته، اصلا صعودی نبوده تا بخواد هبوط صدق بکنه. وقت ایشون معتقده که پس نمیتونه اهبطو شامل شیطان هم بشه، چون شیطان قبلا هبوط کرده بود، دیگه هبوط مجدد و دوباره برای او معنا نداره. اون وقت سوال میشه که پس ضمیر جمع اهبطو برای چیست؟ میگه این به دلیل آن است که ذریه و نسل و فرزندان آدم در این خطاب مورد توجه قرار گرفتن. اهبطو به این معنا که شما آدم و حوا و نسل و ذریتون برید از این بهشت خارج بشید و فرود بیایید در زمین. پس سر این که این جمع آمده اینه که نه به اعتبار این که آدم و حوا اصل و اساس برای ذریه و فرزندان خودشون هستند و با ملاحظه اونها به صورت جمع ذکر شده. اون وقت یک به اصطلاح شواهدی رو هم برای این منظور ذکر میکنن که خب در بعضی از آیات اهبطا آمده است. دقت فرمودید؟ ادامه همین آیه این آمده که آیش این بود، بله، در همین سوره بقره آیه‌ای که ذکر شده اینه، بله، آیش رو خوندی، فاما یأتینکم منی هدن، در ادامه داره دیگه، و قبلش داره اهبطا منها جمیعا فاما یهدینکم منی هدن الی آخر. خب اینجا اهبطا، این خطاب به دو نفر، بله، کجا؟ آیه 38 داره، قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن و رحمه، درسته؟ شما میگی ادامش اینه، نه اینجا، بله اینجا نیست، اون سوره طهاست. در سوره طه خطاب به صورت تثنیه آورده، ولی در کنارش باز جمیعا آمده. دقت فرمودید؟ اونجا هم که تثنیه آمده باز جمیعا آمده، وقت این نشون میده که شما دو نفر جمیعا، یعنی نسل شما و ذریه شما، شما و نسلتون، اینها فرود بیایید در زمین. یه شاهد دیگری که باز اینجا ذکر شده، ضمیر کم در یأتینکمه، فاما یأتینکم منی هدا، خب این مسلمه که منظور از این کم ذریه آدمه، یعنی شما و ذریه اونها، لذا مجموعاً این قرائن اقتضا میکنه که ما بگیم خطاب اصلاً شامل شیطان نیست و اگر هم جمع آمده، منظور ذریه آدمه، و در اون مواردی هم که تثنیه آمده باز قرائنی در کنارش وجود داره که نشون میده به اصطلاح آدم و حوا و ذریه اونها منظور هستن. اینا همه شواهد. حالا این حرف باید ببینیم درسته یا نه. این آدرسی هم که گفتیم جوامع الجامع جلد 1 صفحه 44، اینو باید بررسی کنیم ببینیم آیا درسته یا نه. این رو انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.